ساعت 21 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزیر خارجه ایران گفت در مذاکرات روز جمعه در ژنو پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آمد. محمد جواد ظریف انجام مذاکراتی غیر از مذاکرات هسته‌ای را با آمریکا تکذیب کرد. کره شمالی بار دیگر همسایه جنوبی‌اش را به شدت تهدید کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از مذاکرات روز جمعه در ژنو ابراز رضایت کرد. خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو گزارش داد که ظریف گفته است در مذاکرات امروز با کاترین اشتون، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آمد و نظرات طرفین به یکدیگر نزدیک‌تر شد. ظریف گفته است فضای مذاکرات بسیار بهتر بود و طرفین بر سر موضوعات اساسی به تفاهم بیشتری رسیدند. درباره آخرین خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 بار دیگر با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در ژنو همراه میشیم. هانا سلام مجدد بر شما. چه خبرهایی از مذاکرات پشت به قول معروف درهای بسته خانم ظریف، آقای ظریف و خانم اشتون دارید؟
من هم سلام میکنم به تو وحید و به شنوندگان رادیو فردا. بد نیستش که ابتدا اشاره بکنم که در دقایقی که گذشت سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به عنوان اولین وزیر خارجه که از سویشش کشور وارد ژنو شد و البته هنوز از وزرای خارجه دیگر خبری نیست و درباره آمدنشون هم خبر موثقی منتشر نشده. تنها خبرگزاری رویترز از احتمال آمدن جان کری وزیر خارجه آمریکا به شهر ژنو داده. به هر حال جان کری قرار بود که از هفته گذشته قرار بود امروز جمعه رو به اسرائیل سفر بکنه و چند روز پیش او سفرش رو به اسرائیل به تعویق انداخت و همچنان در واشنگتن ماند. مشخص نیستش که آیا جان کری نیست وارد ژنو خواهد شد یا نه، یا پس از او وزرای خارجه دیگر کشورها. اما همونطور که گفتی مذاکرات پشت درهای بسته کاترین اشتون و محمد جواد ظریف، مذاکرات دو جانبه اونها حدود 2:20 پیش آغاز شده بود. هنوز برای ما امکانش به وجود نیومده که تایید یا تکذیب بکنیم که آیا این مذاکرات همچنان در حال ادامه یافتن هست یا خیر، به دلیل اینکه به هر حال طرفین مذاکره با توجه به اینکه اعلام کرده بودند مذاکرات محرمانه هست، خبررسانی درباره نحوه مذاکرات و برنامه‌هایی که انجام میشه رو هم کمی با احتیاط اعلام می‌کنند، به دلیل اینکه تحلیلگران میگن این شاید دلیل بر جدی بودن مذاکرات هستش که اونها سعی می‌کنند که اخبار آنچنانی رو درز ندن تا گمان زنی و شاید هم اون چیزی که ازش به عنوان کارشکنی یاد میشه انجام نشه.
خانه برخی از خبرگزاری داخلی در ایران مثل خبرگزاری ایرنا خبر داده بود از قول یکی از دیپلمات‌های غربی که البته اسمش رو هم نیاورده بود که 5+1 حق غنی‌سازی ایران رو پذیرفته. چقدر این خبر در اونجا مطرح بوده و واکنش دیپلمات‌ها نسبت به این خبر چی بوده؟
بله، قبل از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا حدود 2 خبرگزاری مهر هم خبرهای گزارش‌هایی در این زمینه منتشر کرده بود، اما بعد از اون ایرنا بود که به نقل از یک دیپلمات غربی گفتش که احتمالاً توافقی به دست اومده. ایرنا به نقل از دیپلمات غربی نوشت که توافق با 5+1 بر سر غنی‌سازی حاصل شده. اما اینکه این توافق درباره حق غنی‌سازی در یک تفاهم‌نامه احتمالی با کلمه حق خواهد بود، این مشخص نیست. همچنین اینکه خبر ایرنا بعد از حدود 2.5 که از انتشارش می‌گذره هنوز توسط هیچ مقام رسمی تایید یا تکذیب نشده. در این حال باید اشاره بکنم که ایران مدت هاست که درباره حق غنی‌سازی صحبت میکنه و میگه که غنی‌سازی در از ابتدا تا انتهای مذاکرات باید به عنوان یک حق وجود داشته باشه و ایران دست از غنی‌سازی نخواهد کشید. اما صحبت هایی هم ما شنیدیم که شاید غنی‌سازی در ایران ادامه پیدا بکنه، اما شاید درصد اون کمتر و پایین‌تر از 20% باشه. در هر صورت موضوعی که هست اینه که این گزارش هنوز تایید یا تکذیب نشده. اینکه آیا این یک شاید اسمش رو گذاشت جفسازی رسانه ایست یا خیر مشخص نیست، اما رسانه های دیگر ایرانی هم این گزارش رو بعد از ایرنا گزارش کردند. برخی خبرنگاران غربی و تحلیلگران غربی هم از ساعتی پیش شروع کردن به نوشتن در این باره. باید دید که آیا در ساعتهای پیش رو این خبر به هر حال تایید یا تکذیب خواهد شد یا خیر.
خیلی متشکرم. با هانا کاویانی بودیم، خبرنگار رادیو فردا در ژنو. در بخش‌های بعدی خبر بار دیگر با هانا کاویانی خواهیم بود تا تازه‌ترین خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 رو برای ما بگه. اما سومین دور از مذاکرات اتمی ژنو میان مذاکره کنندگان ایرانی و نمایندگان گروه 5 روز جمعه همچنان ادامه داره. فهیمه خضر حیدری در گفتگو با مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران در آلمان گفتگویی کرده و از او پرسیده که آیا با توجه به همه نشانه ها و اتفاقات در دو روز گذشته در این دور از گفتگوها گره از کار مذاکرات هسته‌ای باز خواهد شد یا نه. مهران براتی:
ببینید، قاعدتا نباید اصلا گرهی وجود می داشت. اگر به 11 ماده پیمان عدم گسترش سلاح‌های اتمی نگاه بکنیم، در هیچ یک از این 11 ماده و بندهای مربوطه جایی اصلا شرط وجود نداره، یه حق مشروطی آورده نشده که کشوری که از انرژی هسته‌ای استفاده صلح‌آمیز میکنه حق غنی‌سازی نداشته باشه. این به ویژه در ماده 3 پیمان هست که در اونجا تصریح میشه کشوری که از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده میکنه میبایستی که در مذاکرات با آژانس بین‌المللی اتمی در جهت تضمین اینکه استفاده دیگری جز استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نشه، این بند اصلا معنا نمی داشت اگر کشورهایی که از انرژی هسته‌ای استفاده میکنن اصلا غنی‌سازی در اونجا از ابتدا غیر ممکن بود. جایی تصریح نشده به وضوح، ولی تمام بندها به وضوح، بند 3 به نظرم یا ماده 3 که 4 بند داره، نشان میده که به نظر من تعبیر ایران که این حق به اصطلاح وجود داره و نباید مثلا یا نوشته بشه یا جایی گفته بشه، این درست است. منتها اینکه ایران اینقدر اصرار داره در این مورد که این حق نوشته بشه، به نظر من ربط داره به فشاری که اسرائیل و گروه‌های مختلف در سنای آمریکا و در کنگره آمریکا وجود دارن که میخوان تصریح بکنن که اصلا هیچ گونه غنی‌سازی هیچ زمان در ایران انجام نگیره. خب این البته جدا از این مسئله هست که اصلا غنی‌سازی در سطح به اصطلاح به درد ملت ایران میخوره، اصلا لازم هست غنی‌سازی بشه در ایران برای اینکه ایران از انرژی هسته‌ای استفاده بکنه یا نه، این بحث جداگانه است که به نظر من لازم نیست اصلا غنی‌سازی بشه. این مخارج بسیار بسیار گسترده‌ای داره که برای 1 کیلو اورانیوم غنی‌سازی شده ایران 10 برابر قیمتی رو الان میده که در بازار جهانی میتونست بخره.
بسیار خوب. آقای براتی، اشاره کردید به ملت ایران، برگردیم به فضای داخل ایران هم نگاهی بیاندازیم. بعد از سخنان چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی ایران که ایشون خیلی تند خطاب به غرب و به خصوص آمریکا صحبت کردن، به نظر میرسه که گروهای اصولگرا در داخل ایران مواضع سفت و سختری رو در قبال مذاکرات هسته‌ای جاری اتخاذ کردن. فکر میکنید که چقدر اون مواضع و سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران روی سیاست گذاری و این دست مسائل از سوی تیم مذاکره کننده ایران اثر گذاشته؟
یکی از عجایب سیاسی دنیاست که فرد رهبر یک کشوری خودش تبدیل به اپوزیسیون حکومت خودش میشه. آقای خامنه‌ای الان در حقیقت به جای اینکه اپوزیسیون مخالفت کنه با اقدامات دولت در این زمینه یا اون زمینه، خود ایشون شخصا شدن اپوزیسیون رئیس جمهور و دولت شون. ولی این مسئله در گذشته هم سابقه داشته که موقع مذاکرات همیشه آقای خامنه‌ای با سران سپاه یا در جمع سپاه یا در میان گروه‌های مشابه صحبتی میکرد بسیار با حمله تند و تیز، و این مسئله هم به نظر میاد که رهبران سیاسی دنیا دیگه اونچنان جدی نمیگیرن، عادت کردن به این نوع گفتاری ایشون. یه قسمت هم این هست که به صلاح در همین بلوف سیاسی متقابل این هست که اینجور تندگویی‌ها انجام بگیره. خب سناتور آمریکایی هم الان همین دیروز به این مسئله اشاره داشته که تحریم‌ها باید گسترده تر بشن تا غنی‌سازی در ایران به کلی تعطیل بشه. ولی اون چی که در صحنه عمل انجام میگیره این هست که به نظر میاد که گروه 51 به ویژه آمریکا بسیار مایل هست که این گفتگوها به نتیجه برسه و هر دو طرف با دست پر برگردن، چون همچو امکانی دیگر به وجود نمیاد. شکست آقای روحانی در این مذاکرات معنی شکست ایشون در همه عرصه هاست. قاعدتا ایشون بایستی که بعد از این شکست بایست از مقامش استعفا بده، که این کار رو هیچ طرف نمیخواد، نه غرب میخواد نه حکومت میخواد.
آقای براتی، نکته دیگه سفر آقای لاوروف هست به ژنو که گفته میشه در حرکت بودند به سمت ژنو، و اینکه خبرهایی بود از اینکه به حال وزرای امور خارجه کشورهای دیگر هم احتمالاً به سمت ژنو حرکت کنند. آیا برای، یعنی به لحاظ قانونی که الزامی نیست وزرای امور خارجه کشورها حضور داشته باشند برای امضای توافقنامه فرضی، اما ایران برای موضوع اصرار داشت، نظرتون در مورد این بخش از قضیه چیست؟
خب یه مقدار از نظر قانونی لازم هست، به این دلیل که همیشه معاهدات بین المللی رو فردی که بلاواسطه عضو دولت هست امضا میکنه. معاون وزیر خارجه ایران به صورت عضو رسمی دولت نیست که از طرف مجلس تعیین شده باشه، و همین دلیل امضای ایشون میتونه مورد قبول طرف مقابل انجام بگیره، به این معنا که در یک زمان دیگری اون سند اصلی توسط نماینده اصلی دولت امضا بشه. اما در این مورد مشخص که شما اشاره فرمودید، به نظر میاد که آمدن وزرای خارجه از این نظر اهمیت داره که قبل از آمدن توافق رؤسای جمهور و یا صدر اعظم خودشون رو هم گرفتن، یعنی این معاهده پشتوانه بسیار سفت و محکمی داره که دیگر هیچ کدام از رؤسای کشورها نتونن بگن بله حالا در این مورد یا اون مورد وزیر خارجه من اهمال به خرج داده و دوباره باید مذاکره انجام بده. اهمیت این توافق با امضای وزرای خارجه بیشتر میشه.
تنگی نفس بیش از 700 نفر دیگر را روانه بیمارستان‌های خوزستان کرد. بهروز کارونی گزارشی در همین زمینه داره که با هم میشنویم.
رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان در نشست این کارگروه ویژه اشاره کرد که بیشتر آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی در اثر تنگی نفس در 4 شهرستان اهواز، امیدیه، ماهشهر و آبادان بوده است. این در حالی است که پیشتر گزارش شده بود که در شهر سوسنگرد نیز ده ها تن به دلیل تنگی نفس به مراکز درمانی مراجعه کردند. محمد علوی رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان همچنین اشاره کرد که بیش از 16300 تن در اهواز در موج‌های اول و دوم این بیماری به مراکز درمانی مراجعه کردند که بیش از 1100 تن از آنها در بیمارستان‌ها بستری شدند. به گفته وی در 3 شهرستان دیگر حدود 1800 تن نیز به مراکز درمانی مراجعه کردند. این آمار در شرایطی اعلام شد که به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اسدالله موسوی رئیس فوریت‌های پزشکی استان خوزستان بر اساس یکی از مصوبات استانداری خوزستان اعلام تعداد مراجعه کنندگان به مراکز فوریت‌های پزشکی ممنوع شده است. اما چه عواملی باعث بروز مشکل تنفسی گسترده در استان خوزستان شده است؟ به نوشته مهر، محمدرضا آملازاده مدیر کل ستاد بحران استانداری خوزستان گفته است هیچ یک از فرضیات مطرح شده هنوز ثابت نشدند. با این همه او اشاره کرد تذکرهای لازم توسط استاندار خوزستان به صنایع آلاینده استان از جمله نیشکر و شرکت نفت داده شده است. در نشست کارگروه ویژه در شهر اهواز همچنین مشخص شد که این نخستین بار نیست مشکلات تنفسی ناشی از بارش پاییزی در استان خوزستان مشاهده شده است. به گفته احمدرضا لاهیجانزاده مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان، در اولین باران پاییزی در سال گذشته 200 تن به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. آقای لاهیجان زاده عدم جابجایی هوا، وجود رطوبت 90% و افت 6 درجه‌ای هوا را از جمله دلایل به وجود آمدن این مسمومیت تنفسی دانست و افزود غیر طبیعی بودن سوخت نیروگاه رامین، سوزاندن لاستیک توسط لشکر 92 زرهی در محور اهواز حمیدیه و احتمال وجود ترکیبات بنزینی در هوا میتواند از دیگر دلایل وقوع مسمومیت تنفسی باشد.
ممنون که با این بخش خبری همراه ما بودید.